فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
روی موج وحدت، امید و آگاهی شنونده ی رادیو ایران هستید، مردم نازنین ایران زمین، که امروز با حضور گسترده و فهیم و همیشه در صحنه خودتون در راه پیمایی 40مین جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران بار دیگه دشمنان نظام رو از ضربه زدن به ایران اسلامی ناامید کردید. تشکر میکنیم از این همه حماسه، از این همه شور و شعور و همدلی شما مردم نازنین که برای ایران و به خاطر ایران باز هم در صحنه اومدید و درخشیدید. ایران من، خورشید نامت همیشه تابنده باد.
تنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشدرینی به مزاق می گساران. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جا می به تنم، وطنم ایران. وطنم تو آفتابی، وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جا می به تنم، وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغذر. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. من اگر سرود باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم، وطنم،
وطنم ایران، همه جا می به تنم، وطنم ایران.
وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو.
وطنم،
وطنم ایران، همه جامی به تنم وطنم ایران.
وطنم دو بودی از من، به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت، به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جامی به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من.
ایران من ایران من، ای مهر تو.
درود بر شما مردم نازنین ایران زمین. همانطور که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی فرمودند که روز 22 بهمن و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملی و اقتدار ملت ایران، مظهر حضور مردمی و اراده و عزم ملی ملت ایران است که مرد و زن، پیر و جوان، همه و همه در همه شرایط به خیابان‌ها می‌آیند و خودشان را در سراسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار می‌دهند با عظمت است. امروز به معنی واقعی کلمه عظمت را به دیگران و به تمام جهان نشان دادیم. درود بر شما مردم نازنین ایران زمین و این پیروزی با این طعم شیرین گوارای وجودتان باد. ساعت 12:36 دقیقه است. از رادیو ایران، صدای مردم سرزمین نازنینم ایران، با شماییم.
دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری ستاد اقامه نماز کشور برگزار می نماید. اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش‌های میدانی. محورهای کنگره: نماز و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت. نماز و رشد فردی، خانوادگی و اجتماعی. توسعه و ترویج نماز همراه با جوایز ارزنده برای پژوهشگران برتر، چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی و پژوهشی. تاریخ برگزاری 29 و 30 فروردین ماه 1398.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
رادیو ایران، صدای جاری لحظه های زندگی شماست.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
سلام، چه حالینا، چه احوالینا، یا خسته این یا خوب و سرحالینا، روزا چه گرم کار و فعالینا، شبام که پای فیلم و فوتبالینا، کجا این یا چه شکلینا، بخند و بیخیالینا، جنوب و شرق و غرب بلکم تو جاده شمالینا، بگو چه حالینا، چه احوالینا، دیگه بالینا جور و خوشحالینا.
بالینا خوشحالینا.
روز بخیر، توجه شما را جلب میکنم
به برفاره
و کولاکش.
هواشناسی برفاره از شروع کولاکی سراسری خبر میدهد.
این کولاک در 40 جشن و با 40 جایزه در سراسر کشور به راه افتاده.
کارشناسان نام این کولاک را کولاک برفاره گذاشتند.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
توجه به سلامتی و نوع تغذیه لزوماً به معنی پرهیز از خوردن نیست. پاپس چیتوز نشون داده که میشه با حفظ سلامت از یه خوردنی خوشمزه و دلچسب لذت برد. به این میگن لذت با خیال راحت. پاپس چیتوز با 50% چربی کمتر.
به نام خدا برنامه پیشران رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم ها آقایان سلام، نیمروزتون خوش. آقای احمدی پور صدا بردار برنامه، خانم فطرتی تهیه کننده برنامه، آقای مسجی هماهنگ کننده، و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم به مدت حدود 40 دقیقه این برنامه پیشران رو تقدیم حضورتون. مهمان این برنامه پیشران آقای دکتر غفوری فرد هستند. آقای دکتر حسن غفوری فرد استاد دانشگاه هستند در حال حاضر و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی. ایشون در دوران 40 سال پس از انقلاب سمت‌های گوناگونی داشتند: وزارت، استانداری، ریاست دانشگاه و بسیاری از مشاغل دیگری که به عهده آقای دکتر حسن غفوری فرد بوده. ما در این برنامه پیشران به تک تک موارد ایشون خواهیم برد. ممنونم آقای دکتر غفوری فرد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیوی پیشران آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از حضرت عالی و همه شنوندگان که این فرصت به من داده شد که چند دقیقه با مردم خوب ایران عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. اجازه بدین در آغاز ازتون بپرسم، با توجه به سمت‌هایی که شما داشتید و تجربه‌ای که در 40 سالی انقلاب داشتید، که چرا در کشور جمهوری اسلامی ایران انقلاب شد؟
حالا شما که حتما اون دوران رو بودید و میدونید، اما من عرض بکنم که دلایل مختلفی داشت. شاید مهمترین فساد زیاد دستگاه دربار شاهنشاهی بود، وابستگی شدید عرض بکنم شخص شاه و حکومت به آمریکا و دیگر ابرقدرت ها، تبعیض فراوانی که بین طبقات مختلف بود، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی شدید که برام که حاکم بود، علی رغم که اون موقع ما 6 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم و درآمد داشت، عرض بکنم که نقش شاه به عنوان ژاندارم منطقه بود و حمایت از منابع آمریکا در منطقه. من فقط یه مثال کوتاه بزنم
که زیاد
وقت از دست نگیرم. اون سالهای آخر سال 54 و 55 من آمریکا بودم و موقع انتخابات البکم ریاست جمهوری آمریکا بود. دو تا کاندیدا که جیمی کارتر بود از طرف دموکرات ها، یکم جرارد فورد از طرف جمهوری خواها. جیمی کارتر تو مناظر رسما اعلام کرد ما نباید از دیکتاتورهای مثل شاه ایران حمایت بکنیم. یعنی شرایط اینجوری بود که همه معتقدن که در ایران یه دیکتاتور داره حاکم میکنه. فورد میخواست دفاع بکنه، میگفت شاه حافظ منافع ما در منطقه هست و بنابراین ما باید حمایت کنیم، نگرش داریم، عنوان جاندارم منطقه نگردیم. ببینید هم نقش داخلی به عنوان یک دیکتاتور و هم نقش خارجی به عنوان جاندار منطقه و حافظ منابع آمریکا. این بخش فقر عمومی که در کشور حاکم علی‌رغم درآمدهای نفتی بسیار بالا، عرض بکنم که ظلم فراوان اجتماعی که در جامعه بود و مثلا مختلف دیگه اینجا در طول برنامه خواهیم برداشت و عقب ماندگی مردم، مثلا فرض بکنید درصد بالای بیسوادی، کمبود امکانات رفاهی مثل آب و برق و دیگران، و که حالا توضیح هم داد که در طول این ترسا ما چه کار انجام، و ظلم اجتماعی فراوانی که از کنم که شکنجه های سواک اون از بکنم که شرایط سخت سواک. باز من یه مثال کوچیکی بدم.
حتما بفرمید، خواهش میکنم.
من سال 53 آمریکا بودم، پدر من فوت شد، ولی میدونستم اگه بیام به ایران نمیذارم من برگردم، حتی درسم تحصیل میکنم و من نتونستم حتی در مراسم پدرم شرکت بکنم
به دلیل جریان‌های سیاسی که شما در آمریکا داشتید.
و میدونستم که اگر بیام حتما حداقل ممنون خروج میشم و گفتم خب حداقل تحصیلاتم تمام بشه و همینجام شد. من بلافاصله که اومدم ایران بلافاصله ممنون خروج شدم، ممنون کار شدم، یعنی نمیذاشتم من کار بکنم در ایران، نمیذاشتم برم خارج کار بکنم. جالبه. و حتی مکه میخواستم برم، نذاشتم من برم سفر حج. میخوام بگم که شرایط اینجوری بود که یه فردی مثل من که تحصیل کرده آمریکا بود با اون همه مدارک نمیتونست در مثل ختم پدر شرکت بکنه.
یک اشاره کردید به زمان انقلاب که شما در آمریکا بودید، حضور نداشتید و فعالیت‌های گوناگونی هم شما داشتید در اونجا. بفرمایید که چه نقشی در به وجود آمدن انقلاب و پیروزی انقلاب داشتید؟
عرض بکنم که من که وقتی برگشتم یکی از جرمایی که برای من گرفتن اونجا و سواک داستان مفصلش هستش، اینا ایشون گفتش که اونجا تو آمریکا به قول ایشون گفت یک رهبر مذهبی بودی و مردم علیه رژیم شاه تحریک میکردی و انگیزه به این بهانه که ما علیه رژیم شاه در آمریکا فعالیت میکردیم. حتی من از سال حداقل 42 در 15 خرداد 42 از اون موقع به عنوان فرد سیاسی در ایران بودم، دانشجو تهران به همین ترتیب. در آمریکا هم ما انجمن اسلامی دانشجویان تشکیل دادیم برای مبارزه با رژیم شاه و بعدم که برگشتم خب در تشکیلات سیاسی مملکت فعال بودم، در راه به ما فعال بودم، در بنیانگذاری و تأسیس حزب جمهوری اسلامی ایران قبل از انقلاب فعال بودم، در عرض بکنم که تشکل‌های دانشگاهی سازمان برسایی به نام سازمان ملی دانشگاهیان علیه‌شا و بعد از اون جامعه اسلامی دانشگاهیان که من جزش بنیانگذارانش و مؤسسش بودم.
اولین سمتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران شما گرفتین چی بود؟
در همون بهمن ماه سال 57 شدم رئیس مجلس عالی ساختمان مربوط دانشگاه امیرکبیر. بعد از اون شدم استاندار خراسان و بعدم شغلای دیگه. حالا
چند سال استاندار خراسان بودی؟
من دقیقا 20 ماه استاندار خراسان بودم. بعد از اونجا به عنوان ما که محل تهران هستم به عنوان نماینده مردم مشهد در مجلس انتخاب شدم و 4 دوم نماینده مجلس بودم در دور اول، 5م، 7م و 8م.
کی وزیر نیرو شدی؟
سال 60 بعد از جریان 7م تیر و شهادت شهید دکتر حسن عباس‌پور من شدم وزیر نیرو.
چند سال وزارت رو بر عهده داشتی؟
از سال 60 تا اواخر سال 64 همون 4 سال نیم من وزارت نیرو بودم.
شما یک زمانی هم رئیس سازمان تربیت بدنی کشور بودید.
از سال 68 وقتی اولین روزی که آقای هاشمی رفسنجانی شدن رئیس جمهوری من شدم، اولین انتصاب ایشون من به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی را انتخاب شد.
و یه موقع هم کمیته ملی المپیک.
از همون موقع که وزارت نیرو بودم همزمان رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی بودم.
خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید. در برنامه پیشران رو از این رادیو میشنوید. آقای دکتر حسن غفوری فرد در این برنامه پیشران مهمان ما هستن. ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه داشته باشید. خب آقای دکتر غفوری فرد، من میخوام ازتون خواهش بکنم در این مجال یه نگاهی داشته باشید به روند انقلاب که از سال 57 تا الان به چه شیوهی گذشته؟ آیا این شیوه از دیدگاه شما شیوه خوبی بوده؟ که میشده راه‌های دیگری رفت؟
ببینید بعد از انقلاب اولا ما مواجه شدیم با هم مشکلات داخلی فراوان هم مشکلات خارجی فراوان که اینا ضربات فراوان به انقلابه. خب در داخل گروه های مختلف مثل کموله مثل دموکرات منافقین چکای فدرخر اینا توتاک. بعد هم جنگ طولانی 8 ساله که طولانی ترین جنگ در تاریخ ایران بوده و عرض بکنم که بعد از جنگ ویتنام شاید طولانی ترین جنگ در کل جهان باشه، از مجموع جنگ جهانی اول و دوم هم طولانی تر. اما علی رغم همه این مشکلات و بعدم تحریم‌های وحشتناک در طول 40 سال گذشته همیشه بر کشور ما حاکم بوده، به قول خودشون تحریم‌های فلج کننده که اعمال کردن بر کشور جمهوری اسلامی. اما علی رغم همه این مشکلات اونچه ما اقدام دادیم از نظر من با ارقام و اعداد در حد یه معجزه بوده، من اعتقادم اینه. من الان 50 تا مثال عددی بزنم.
حتما بفرمایید.
ببینید من وزیر نیرو بودم اون موقع که اول انقلاب، عرض کنم که کل برق مملکت حدود 3000 مگاوات بود، الان بالای 57000 مگاوات، یعنی حدود 20 برابر شد. کل قدرت نصب شده ما اون موقع 7000 مگاوات بود، الان بالاتر از 75000 مگاوات هستش، یعنی بیش از 10 برابر قدرت نصب شده و به استرا پیچ بار ما 10 برابر شده. علی رغم تمام این تحریما، علاوه جنگ تحمیلی، علاوه این مشکلات داخلی، ببینید که من میگم معجزه در اینه، شما نگاه کنید که در آمریکا دو تا برج زدن، چند روز مملکت اصلا رئیس جمهورش معلوم نبود کجا هستش. در ایران در کمتر از 3 ماه رئیس جمهور شهید شد، نخست وزیر شهید شد، رئیس قوه قضاییه شهید بهش شهید شد، حدود 10 تن از نماینده‌ها شهید شدن، 10 تن از وزرا شهید شدن، حدود 30 نفر نماینده‌ها شهید شدن، حدود 10 نفر فرماندهان ارشد ارتش بالاترین مقام‌ها در زمان جنگ به شهادت رسیدن، جنگ هم ادامه داشت، تحریم شهید هم ادامه داشت، باز مملکت هم ادامه پیدا کرد و در جنگ به جای رسید که صدامی که فکر می‌کرد یه هفته وارد تهران می‌شود، رسما نامه نوشت به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که من امروز اعلام می‌کنم ایران به تمام خواسته خود در جنگ رسید. علی‌رغم همه این مشکلات من میخوام بگم که این در مورد عرض بکنم برق که برای همه معلومه سرشش. حالا من در شما سال 55 و 57 یادتون هست یا نه که مثلا روزا صبح تا ظهر برق نبود، بعد از ظهر تا شب آب نبود، اینا نیست و ما که جمعیتمون کشور اون موقع بود 36 میلیون نفر بود یا 35 میلیون نفر بود، الان بالای 80 میلیون نفر هست. امسال مصرف برق ما به نزدیک 60000 مگاوات، یعنی 20 برابر قبل از انقلاب. این در مورد دانشگاه ها عرض بکنم، رو بفرد دانشگاهی هسته. ما در قبل از انقلاب در سال 57 کلن 150000 تا دانشجو داشتیم، امروز بالاتر 4 میلیون نفر دانشجو داریم در کل کشور. عرض بکنم که یه دانشگاه تهران خیلی معروف بود و چند دانشگاه شهرستان ها. جالب بدونید که تعداد دانشگاه ما با 80 میلیون جمعیت از تعداد دانشگاه چین با 1.3 میلیارد نفر جمعیت بیشتر بشه. الان دیگه هر کسی که بخواد وارد دانشگاه بشه بعد جا براش هست. الان دانشگاهی عرض بکنم که حتی دولتی هم اعلام میکنن که ما 400000 تا صندلی خالی داریم، یعنی هر کسی که علاقه داشته به تحصیل حتما میتونه حتی بدون کنکور وارد دانشگاه بشه. این از علم عرض بکنم که بی سوادی خب میدونه که عملا تقریبا ریشه کن شده. از راهات بهداشت و درمان، طبق آمار رسمی همون موقع از هر 1000 نفر از کام نوزاد تو دست 17 نفرشون از دانا می رفتن، این به رقم به 10 نفر رسیده تقریبا. سلامت الان اون موقع سال از کنم 57 من خودم سال 60 یا 61 دستم رو زنبور زد رفتم پر یه دکتر پاکستانی برای خود من توجه. الان ما به عنوان ابرقدرت پزشکی تو دارم مطرح هستیم، سخت‌ترین جراحی ها در کشور انجام میشه و ما بودیم به خیلی کشور منطقه ما داریم سرویس از سلامت مردم. بنابراین اون چه انجام شده چه از لحاظ بهداشت و درمان، چه از لحاظ عرض بکنم که آب و برق کشور، اون موقع فقط حدود 2000 تا روستای کل کشور از حدود 70 چند هزار روستا برقدار بود، اونم در بیشتر ناحیه گیلان و مازندران که روستا هم به نزدیک به شهر هستند هم جاده داشتن. الان که خدمت شما هستم تمامی روستایان که بالاتر 10 نفر جمعیت دارن برقدار هستش، یعنی حتی یک روستا نیست که 10 نفر جمعیتش رو برق نداشته باشه. آب لوله کشی به همه روستا عملا رسیده شده. گاز به همه روستا رسیده. خانه بهداشت در همه روستا عملان وجود داره. دانشجو از کم هر کسی در هر سطح بخواد دانشگاه بره وجوده. سطح باسواده به شدت رشد کرده. حالا آمارهای دیگر هم اگه خواستی من در توی عرض
میکنم. من ممنونم آقای دکتر غفوری فرد از اینکه دیدگاهتون رو بیان کردید. بسیاری از اندیشمندان سیاسی و اجتماعی معتقد هستن که ما اگر بخوایم انقلاب رو ارزیابی بکنیم و تأثیر انقلاب رو در داخل کشور و خارج از کشور بدونیم، باید یک نگاهی بکنیم جامعه نگر به جامعه جهانی که ببینیم انقلاب ما از لحاظ اندیشه چقدر تونسته در دنیا ایفای نقش بکنه. از این رو انقلاب رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. شما در این زمینه نظرتون چیست؟
من سوال بسیار خوب به جایی هست. ببینید اولا که آنچه در همه منطقه خودمون به اون بهار عربی یا بهار اسلامی اتفاق افتاد چند سال قبل، یقینا به گفته خود جامعه شناسان منطقه حتما تاثیر گرفته از انقلاب اسلامی ایران بود، چه در تونس، چه در لیبی، چه در مصر، در کشور مختلف. از لحاظ عرض بکنم که اسلامی و مذهبی، حتی انقلاب اسلامی ایران موجب شد که کشورهای مسیحی هم به طرف دین مسیحیت رو بیارن. یعنی در آمریکای جنوبی بحثی هست به نام الهیات رهایی بخش، یعنی برای آزادی بایستی که دنبال راه خدا و اله. حتی مسیحیت که میگه اگر این ورسونتون رو دادن اون برم بگیرید، الان میگه با همین مسیحیت میتوانیم الهیات رهایی بخش بشیم. شاید شما ندونید که الان چند نفر رؤسای جمهوری کشور آمریکای لاتین قبلا کشیش و مذهبی بودن. یعنی اصلا انقلاب اسلامی ایران احیا کننده کل مذاهب ابراهیم بود در جهان. این نکته اول. نکته دوم عرض بکنم که در مورد شرایط، ببینید کشور ایران همه معتقد بودن که یک کشور 100% وابسته به آمریکا هستش. حتی بعضی هم گفتن ما ایالت 51 آمریکا هست شدیم. این شرایط نیست. حالا اونجا هم نشد، یعنی عملا نشد، ولی تمام چیزای وابستگی رو داشتیم. الان در دنیا هیچ کسی نیستش که اعتراف نکنه که ایران یکی از مستقل‌ترین کشورها، یعنی تصمیم گیری درباره اینجا در خود کشور ایران انجام میشد. دید نیروهای خارجی چه غربی چه شرقی نمیتونن تاثیرگذار باشن بر تصمیمات کشورهای ما. نقش ایران در منطقه، خب ببینید الان ایران به عنوان ابرقدرت در منطقه، آمریکا مجبور شد از سوریه فرار بکنه، اینکه همه میدونن دیگه. اسرائیلی که میگفتش که از نیل تا فرات و همه اینو میخواد بگیره، خیبر بگیره، اینا امروز داره دور همون تلاوی و عطباش دیوار میکشه برای اینکه میگه ایران بغل گوش ما خیمه زده. نخست وزیر اسرائیل رفتن را کنه. بنابراین از لحاظ جهانی حتما ایران به عنوان یک قدرت در دنیا حتما مطرح شده و این قدرت سرمشق بسیاری از حرکت‌های رهایی بخش در کل دنیا شده، خصوصا در آمریکای جنوبی، در آفریقا و کشورهای مختلفه. علاوه پیشرفت همون چیزی از کردم، علی‌رغم همه این مشکلات به این نتیجه رسیدن که ایران رو دیگه غیر قابله. یه موقعی بودن که میگفتن 6 ماه دیگه حکومت سرنگون میشه، این منافقین وقتی از ایران رفتن، بنی صد خودش وقتی از ایران رفت گفت ما 6 ماه دیگه برمیگردیم برای اینکه این دولت نمیتونه حق شکم مردم رو سیر بکنه و مجبورن بیان به ما. منافقین وقتی اومدن عراق گفتن ما این آخرین قدم 6 ماه دیگه در ایران خواهیم بود. امروز همه اینا میدونن آمریکا یه موقع دنبال سرنگونی بود، براندازی بود دیگه. همه اینا فهمیدن که این کار دیگه اصلا عملی نیست. حالا میخوان توطئه بکنن، بخوان به دگرگونی بکنن، بخوان نقشای فرهنگی بکنن از این لحاظ. ولی میدونن که دیگه این ایران علاد نظامی نمیتونن به نتیجه در ایران بسن، نه در خود ایران بلکه در منطقه هم نمیتونن قدرت ایران رو کنترل بکنن.
آقای دکتر غفوری فرد، با توجه به نگاهی که حالا شما به مجموعه دارید، ولی بعضی از کارشناسان سیاسی اجتماعی انتقادهایی هم دارن، معتقد هستن که این روند قابل توجهی بوده، هم در عرصه جهانی، هم در داخل خود ایران، هم در عرصه موفقیت‌های علمی که ما داشتیم، ولی چالش‌هایی هم ما در کشور وجود داریم. شما چقدر با این چالش‌ها هماهنگید و یا قبول دارید این چالش ها؟
من مخالف چالش ها نیستم. یعنی نمیگم چالش های وجود نداره، حتما چالش های وجود داره.
به نظرتون طبیعی هستن این چالش ها؟
ببینید با شرایطی که ایران درش حاکم بوده، دقت بکنید، با این همه مشکلات داخلی که ایران درش داره، با این همه فشاری که آمریکا بکده، با حالتی که عراق یه موقع به ایران حمله کرد با 14 لشکر آماده، در یک روز 140 نقطه ایران بمباران کرد. در اون رو موقع ما یه دونه لشکر آمدم نداشتیم. تا دارید من موقع استاندار